بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در این روزها و اتفاقا چهارشنبه ها هم ما دائم از بحث سیره و ارتکاز داریم سخن میگیم. سیره منش عملی و ارتکاز دیدگاه ذهنی است که یک گروه انسانی دارند. ما در بین این سیره ها و ارتکازات با سیره و ارتکاز عقلا متشرعه و مردم زمان معصوم سر و کار داریم که تأثیر میتونه بگذاره در مباحث فقهی یا اصولی ما که معمولا اول و دوم در مباحث ما مطرح شده. سیره و ارتکاز در تنقیح موضوع، ظهور و کشف سنت مؤثرند. ما بحث کشف سنت رو گفتیم که چهار مرحله داره. دو مرحله مقدماتی که احراز خود ارتکاز یا سیره و تعیین نوعش هست که همین ایام در روزهای چهارشنبه راجع به این موضوع بحث میکنیم که به چه روشی این کار صورت میگیره و آیا این روش خالی از اشکال نیست، آیا باید تصحیح بشه یا نه. دو مرحله در واقع مراحل اصلی کشف سنت محسوب میشن که اون مرحله احراز اتصال به زمان معصوم و مرحله احراز موافقت معصوم هست. در مورد مراحل مقدماتی اشاره کردیم که احراز ارتکاز یا سیره از طریق نوعی تحلیل درونی شخص فقیه یا اصولی صورت میگیره که یک روش ذهنی است، یک روش سابجکتیو هست و البته برای تاییدش به استقراء تمسک میشه که یک روش عینی و ابجکتیوه. نوعش هم از همین شیوه استفاده میشه. گفتیم احراز ارتکاز یا سیره در بین عقلا یا متشرعه مثل همه، ولی تعیین نوع در بین متشرعه معمولا آسان‌تر از عقلاست به دلیل خصوصیاتی که در مسئله پیدا میشه. در مورد شرایط کشف سنت از طریق ارتکاز یا سیره که در واقع اون مراحل اصلی احراز سنت هست، گفتیم باید اتصال به زمان معصوم رو به دست بیاریم. در این مورد گفتیم اگر این سیره یا ارتکاز عقلایی باشه با متشرعی فرق داره. در مورد عقلا گفتیم همین مقدار که ارتکازی رو احراز بکنیم و احراز کنیم این ارتکاز عقلایی است، کافی است که بگیم در زمان معصوم حتما بوده. در مورد سیره عقلا غیر از این که باید سیره رو احراز کنیم، عقلایی بودنش رو احراز کنیم، باید احراز کنیم که در زمان معصوم زمینه تحقق این سیره هم بوده. اما در مورد متشرعه احراز اتصال به زمان معصوم به صرف این که ما یک سیره یا ارتکازی رو احراز کنیم و احراز کنیم این سیره یا ارتکاز مربوط به متشرعه است حاصل نمیشه، چون ممکنه که این سیره یا ارتکاز متشرعه در زمان متأخر شکل گرفته باشه. برای اثبات اینکه در زمان معصوم همچنین سیره یا ارتکازی بوده، یا باید به نقل تمسک کنیم یا از راه شواهد روایی یا تاریخی در واقع به صورت موردی اثباتش کنیم. در مورد نقل هم این اشکال که خود حجیت خبر واحد از طریق سیره و ارتکاز ثابت شده رو جواب دادیم که سیره و ارتکازی که حجیت خبر واحد رو ثابت میکنه سیره و ارتکاز عقلاست، در حالی که ما میخواییم سیره ها و ارتکازات متشرعه رو از طریق نقل ثابت کنیم. حتی گفتیم اگر سیره و ارتکاز متشرعه دلیل حجیت خبر واحد باشه، مثلا اونطوری که استاد بزرگ ما رو ما جناب آقای حائری میفرما، باز هم مشکلی پیدا نمیشه، چون یک سیره یا ارتکاز متشرعی در مورد خبر واحد رو به صورت خاص از طریقی غیر از نقل ما مثلا از راه شواهد روایی یا تاریخی ثابت میکنیم. وقتی ثابت کردیم خبر واحد حجیتش ثابت شد، بعد از طریق خبر واحد سایر سیره ها و ارتکازات متشرعی رو میتونیم ثابت کنیم، دوری پیدا نخواهد شد. مرحله دوم مرحله احراز موافقت معصوم بود که گفتیم در اینجا در مورد متشرعه وقتی ما یک سیره و ارتکازی رو احراز کنیم که در زمان معصوم علیه السلام بوده و به حیثیت متشرعی مردم برمیگشته، یعنی از این جهت که اسم مسلمانند یا شیعه هستند چنین سیره یا ارتکازی رو داشتن، همین مقدار کافی است که بگیم منشأ چنین سیره و ارتکازی خود شریعت بوده. صرف تحقق چنین سیره و ارتکازی در اون زمان با این خصوصیت، با این برچسب، با برچسب متشرعی کافی است برای اثبات موافقت معصوم. اما در مورد سیره و ارتکاز عقلا وضعیت اینطور نیست. در مورد سیره و ارتکاز عقلا نمیتونیم بگیم یه سیره و ارتکازی در زمان معصوم بوده مربوط به حیثیت عقلایی مردم، پس حتما شارع اون رو امضا کرده. برای اثبات امضا ما دو تا شرطیه رو گفتیم به هم ضمیمه میکنیم. یک، میگیم اگر شارع این سیره یا ارتکازی رو که در بین مردم زمان خودش هست و مربوط به حیثیت عقلایی اونهاست یا مربوط به حیثیت‌های خصوصی اونهاست که ربطی به تشرعشون نداره، مثلا به خاطر اینکه عرب هستن چنین سیره یا ارتکازی رو دارن، به خاطر اینکه در اون شهر خاص مدینه زندگی میکنن چنین سیره یا ارتکازی رو دارن، به خاطر اینکه در اون جغرافیای خاص منطقه مثلا جزیره العرب زندگی میکنن با اون ویژگی‌های مثلا منطقه این سیره یا ارتکاز رو دارن. میگیم اگر شارع این سیره یا ارتکاز عقلایی یا این سیره و ارتکاز خاص غیر متشرعی رو قبول نداشت، ردع می کرد. اگر ردع می کرد به ما می رسید. با این دو تا شرطیه چنین نتیجه می گیریم که اگر جایی سیره و ارتکازی رو در زمان معصوم احراز کردیم که متشرعی نبود، از شارع ردعی به ما نرسیده بود، معلوم میشه شارع این رو امضا کرد. گفتیم خب این ادعا که اگر شارع اون رو قبول نداشت رد می کرد، این از کجا؟ بحث ما در این بود، شرطیه اول. برای این یکی از ادله‌ای که در بیانات شهید سعد و برخی، بلکه در بیانات اکثریت فقها و اصولی ها مطرح شده، این نکته ایست که جلسه قبل توضیح داد. گفتن مسئولیت شارع بیان حکم شرعی است، بیان حقایق شرعی است. پس وقتی میبینه که مردم در زمان او یک ذهنیتی یا یک رفتاری دارند که با شرع ناسازگاره، مسئولیت پیدا میکنه که این ذهنیت یا این رفتار رو باهاش مخالفت بکنه، ابراز کنه که شریعت چنین چیزی رو قبول نداره. مثلا فرض کنید اگر امام صادق علیه السلام در دوره ما زندگی میکرد و میدید مثلا سیره ما رو مثلا در ازدواج هامون یا به قول آقا در پوشش زنها، اگر اینجا خب این پوشش زنها در دوره ما یه چیزی نیست که مربوط به حیثیت عقلایی عقلا باشه، این مربوط به شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، عوامل خاصه. یا مثلا شیوه هایی که ما تو عروسی ها داریم، کارهایی که میکنیم، یا شیوه هایی که تو عزاداری ها داریم، کارهایی که میکنیم. حالا عزاداری ها چون مربوط میشه به معصومین، اونا رو نمیگم، اون میشه متشرعی. نه، عزاداری مثلا پدرمون مادرمونی که مون میمیره، فامیلمون میمیره، همین عزای شخصیمون نه عزای دینیمون، که ما مثلا یه کارایی میکنیم، فرض کنید مثلا تو بعضی مناطق ما فرض کنید مردم یک آداب یا عادات خاصی دارن برای خاطر مرده هاشون. خب اگر معصوم علیه السلام میبینه که مردم یک روش هایی، یک ذهنیت هایی دارن که اون روش ها یا ذهنیت ها با شریعت سازگار نیست، مسئولیت معصوم علیه السلام اینه که اینجا تذکر بده. گفتیم این مسئولیت فقط مربوط نمی شود به اون جایی که یک روش عملی وجود داره که شارع اون رو قبول نداره. مثلا مردم یه جور خاصی لباس می پوشن، شارع قبول نداره، اینجا مسئولیت داره بگه که اینجوری لباس پوشیدن جایز نیست. حتی در جایی که اون کاری که مردم میکنند مستقیماً به دین ربطی نداره، اما امکان داره سرایت کنه به حوزه دین، اگر معصوم قبول نداره باز باید ابراز کنه. مثال زدیم، فرض کنید مردم مریض میشدن میرفتن مراجعه میکردن به پزشک، این شریعت به این کاری نداشته، فرض کنید قبول نداره، یه کسی یه امر تخصصی نیاز داره و خودش متخصص نیست و متخصص مراجعه میکنه، ولی شارع میبینه این سیره‌ای که مردم دارن این زمینه رو داره که اگر تو حوزه دین برای اینها سوالی پیدا بشه و نتونن خود نظر دین رو مستقیم از معصوم یا از طریق روات بگیرن که در واقع فقط نقل میکنن مطلب رو بدون اینکه دخالت بدن فهم خودشون رو، میرن مراجعه میکنن به یک عالم دین که او با فهم خودش با برداشت خودش دین رو برای اینا بیان کنه. اگر معصوم دید که چنین اتفاقی داره میفته، مردم مراجعه میکنن در امور تخصصی به متخصص و امکان داره، حالا الان ولو نباشه اصلا، امکان داره که در زمانی اینها بر خود در حوزه امور دینیشون هم چنین کاری رو بکنن و فرض اینه که شارع قبول نداره چنین کاری رو، مسئولیت معصوم هست که اینجا هم ابراز بکنه. این نکته رو جلسه قبل عرض کردم، دوباره تأکید میکنم، بعضی از دوستان دوباره میپرسن. ببینید، ما وقتی میگیم معصوم، خب برای اهل سنت میشه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، به غیر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از نظر اونها اون که ما میگیم نیست، اون مصدر شریعت نیست، ناقلان سنت. البته تو مبانی اهل سنت هست مبانی که مثلا موافقت صحابه رو، بیان صحابه رو به عنوان یک نکته ذکر میکنه، فوش اونها در واقع موافقت یا بیان صحابه رو کاشف از رأی معصوم یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میدونن، نمیخوان بگن خود صحابه مصدری برای تشریع هستن، این نمیخوان بگن. در مورد شیعه، خب وقتی میگیم معصوم، ائمه معصومین، ما وقتی مراجعه میکنیم، یعنی شیعیان وقتی مراجعه میکردن به امام صادق، نه از باب این که امام صادق علیه السلام یه راویست از پیغمبر نقل میکنه، که اهل سنت که مراجعه میکردن بعضیشون اینجوری مراجعه میکردن، مثلا همین اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی که سنیست، قاضی هم هست در سیستم قضایی حکومت، خیلی هم روایت داره، روایات ما پر است از روایات اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی. خب این امام صادق رو راوی میدونه، به امام صادق مراجعه میکنه از باب اینکه اون رو راوی میدونه، و همین دلیل هر جا هم از امام صادق نقل میکنه اینو میرسونه یا به زمان علی ابن ابی طالب یا به پیغمبر. علی ابن ابی طالب از باب اینکه صحابه است، پیغمبرم که خب خود پیغمبر، حالا یا خود امام صادق اینجوری مثلا نقل کرده برای ایشون که من از پدرم، از پدرانم، از علی ابن ابی طالب نقل میکنیم، یا نه اصلا نگفته، خود اسماعیل ابن ابی زیاد چون برداشتش این بوده که هرچه امام صادق میگه از این بابه همینو نوشته. ولی شیعیان که مراجعه میکردن به امام صادق، به عنوان راوی به امام صادق مراجعه نمی کردن. اونها به عنوان مجتهد به امام صادق مراجعه نمی کردن. خب اهل سنت مثلا به ابو حنیفه یا شافعی یا مالک مراجعه می کنن. این مراجعه اونها، اونها نمیگن ابو حنیفه که معصومه که، اونها که نمیگن ابو حنیفه خودش مصدر تشریعه که، اونها به ابو حنیفه مراجعه می کنن از باب مراجعه به متخصص، از باب مراجعه به کسی که عالم دینه، تخصص داره، مجتهده. در واقع اونا از ابو حنیفه به اصطلاح ما تقلید میکنن. شیعیان به امام صادق مراجعه میکردن اینجور نبود. اهل سنت برداشتشون اینه، بله مثلا ببینید، من بارها گفتم اون که مثلا شیخ شلتوت گفته که مثلا مذهب جعفری هم مثل مذاهب چهارگانه اهل سنت رسمیت داره، معنای عبارتش شما باید بفهمید. این که ما میگیم، حالا تو تبلیغات میگیم، گفت خودمون باورمون نشه، این مقصودش این نیست که امام صادق واقعا همونیه که شیعیان میگن. اون نمیگم چرتی رو ها، اون مقصودش اینه که خب بالاخره ابو حنیفه یه مجتهد بوده، شافعی یه مجتهد بوده، مالک مجتهد بوده، امام صادق هم یه مجتهده، کمتر از اونا که نیست. همونطوری که میشه به اونا مراجعه کرد، یعنی به عنوان این که به اونا مراجعه میکنیم به عنوان تقلید، میشه به امام صادق هم مراجعه کرد. به همین دلیل ابو زهره که بعد از شیخ شلتوت در همین دوره متأخر، ده ها سال بعد از شیخ شلتوت ریاست به اصطلاح اون مجموعه رو بر عهده میگیره، میاد میگه که الازهر رو بر عهده میگیره، میاد یک اشکالی میکنه، میگه شماها که فقهتون جعفری است، چرا از امام رضا یا امام کاظم یا ائمه بعد از امام صادق نقل میکنی؟ چون نمیفهمه که ما اینا رو همه رو امام معصوم میدونیم، همشون رو نور واحد میدونیم، این حرفا که نمیفهمه. یعنی اون اینجوری باور نمیکنه که ما میگیم. مراجعه ما به امام صادق از باب مراجعه به راوی یا مراجعه به متخصص نیست، ما امام صادق رو خود شارع میدونیم، مثل پیغمبر. خود شارع نه به اون معنا که خود خداست، پیغمبر هم خود خدا نیست، پیغمبر احکامی رو خدا قرار داده برای ما بیان میکنه، ائمه هم همینطور. بخوش علمشون به این احکام از طریق اجتهاد و شیوه های متعارف دانش نیست، مراجعه به اونا به عنوان متخصص نیست. راویان حدیث دو تا حیثیت هست در مراجعه بهشون. یه وقت مراجعه میشده به اونها به عنوان راویان حدیث، یعنی صرفاً به عنوان اینکه ناقل یک کلام هستن. تو اینجا فرض این بوده که اونها فقط دارن عین عبارت رو نقل میکنن، مطلبی رو که شنیدند نقل میکنن بدون اینکه فهم خودشون رو دخالت بدن. اینجا باز من بین الهلالن یک نکته رو بگم، هرچند که حالا این نکته سوال شما نیست، اما یکی از آقایون چندی پیش همین هفته گذشته سوال کرد. ببینید، این که ما میگیم راویان حدیث علم خودشون رو دخالت نمیدن، به این معنا نیست که راوی حدیث دیگه مثل یک دستگاه مکانیکی میمونه که این عبارت رو ضبط میکنه، بعد میاد عیناً برای ما پخشش میکنه، مثل یه ضبط صوتی. اینطوری نیست، آدمه راوی حدیث، و هر آدمی در واقع هرچه که میشنود رو میفهمد، نه اینکه صرفا میشنود، یه صدایی براش میاد بعد این اون صدا رو میره برای یکی دیگه تقلید میکنه، اینجوری نیست. اینه که توتی که نبودن که خودشون نفهمن چیه این عبارت همینجوری برن برای یکی دیگه بگن، این مقصود نیست. در نتیجه اونا یه به یک معنای فهمی رو دارن منتقل میکنن. فوقش این سطح از فهم که در نقل و انتقال یک عبارت وجود داره، ما به این اجتهاد نمیگیم. این مراجعه به متخصص از باب این که متخصصه نیست، این یه سطح فهم عمومی است که اون باید اونو داشته باشه تا بتونه عبارت رو بفهمه و بتونه برای ما نقل کنه. بنابراین معنای این که راویان حدیث به عنوان راوی بهشون مراجعه می شده این نیست که در سنت روایی ما نقل به معنا وجود نداره. این به این معنا نیست. نقل به معنا اینه که یک عبارتی رو که یک کسی برای من گفته، من اون عبارت رو با عبارت دیگری که از نظر من و عرفی که من توش هستم همون معنا رو بیان میکنه بیان میکنم. این دخالت اجتهاد نیست، من اجتهاد نمیکنم. این سطح فهم عمومیه. سطح فهم عمومی رو که بهش نمیگن اجتهاد، که اجتهاد یه کار تخصصیه که یک قشر خاصی با یک روش خاصی این کار رو انجام میدن. این که من اینجوری میفهمم که دیگران هم اگه جای من بودن اینجوری میفهمیدن، این ماش نمیگیم اجتهاد. و اینجا راوی به ماه و راوی مورد مراجعه است، ولو نقلی که کرده نقل به معناست. البته این به این معنا نیست که اکثر روایات ما نقل به معناست که بعضی ها میگن، نه، نقل به معنا جایزه و در روایات ما نقل به معنا هم هست، نمیگیم کمه، کم هم نیست، ولی اینجور نیست که اکثریت نقل به معنا باشه، چون روات عبارات معصومین براشون اهمیت داشته. اکثر این راویان یا شیعه بودن یا اگر شیعه نبودن مثل سکونی، چون معتقد بودن که این راویست داره عبارت پیغمبر یا عبارت علی ابن ابی طالب رو عیناً نقل میکنه، اون اصرار داشتن عبارت رو تا جایی که میتونن حفظش کنن. یعنی این اصرار بوده که عبارات تغییر نکنه. به همین دلیل مثلا ما یک ادبیات خاصی رو در متن روایات میبینیم که این ادبیات خاص به یک معنا ادبیات ائمه علیهم السلام، این ضرورتا ادبیات مردم زمان معصومین نیست. نمیگیم اونا ترکیب های غیر متعارف، الفاظ غیر متعارف به کار میبردن، ولی ادبیات ادبیات خاص اونهاست. مثل اینکه حالا اونایی که با نویسندگی سر و کار دارن وقتی یک کتابی رو از یه نویسندهی میخونن که کتابای مشابه ازش خوندن زیاد، تا یه تیکشو میخونن میگن این کتاب باید مال فلانی باشه. قاعدتا از نوع تعبیرایی که داره پیداست که این مثلا جلال آل احمد اینو نوشته چون اون اینجوری مینویسه، شریعتی اینجوری نوشته چون اون اینجوری مینویسه، صادق هدایت اینجوری مینویسه، پس این مال اونه. نه اینکه اینا زبانی که به کار بردن مال فارسی مثلا 700 سال قبل بوده، اون فارسی زبان خودشون بوده. الان من که حرف میزنم یه جور خاصی، عبارات خاصی، الفاظ خاصی رو به کار میبرم، استادای دیگه اینجوری حرف نمیزنن که من حرف میزنم. معنیش این نیست که من یا اونا زبانمون زبان غیر متعارفه. حالا شما وقتی به سنت روایی معصومین مراجعه کنید، یعنی همین روایت که دست ماست، میبینید یه زبان خاصی، یه ادبیات خاصی توی روایات ما وجود داره که این ادبیات ادبیات معصومین علیهم السلامه، همون زبان زبان خودشونه، ولی بالاخره این یک به قول در اصطلاح نویسنده یه سبکه، سبک خاصی داره در بیان و ما این سبک رو میبینیم تو روایات. اگر اکثر این روایات نقل به معنا بود، چون آدمای مختلف داشتن نقل میکردن، اون موقع نباید سبکش یکی میشد. چون اگه اینجوری بود که ببینید این آدم ها فقط طبقه اول نیستن ها. خب اگر طبقه اولیا فرض کنید مثلا 70%شون نقل به معنا میکردن، یه تنوعی پیدا میشد به تعداد طبقه اولیا. بعد اگه میامد تو طبقه دوم 70% اینها نقل به معنا میکردن، یک دفعه این تنوع خیلی بیشتر، بعد طبقه سوم، بعد طبقه بعد، خب یک بلبشوی در عبارات پیدا می شد. یعنی اگه قرار بود این همه نقل به معنا باشه، ما این همه راوی داریم، خب اینا هر کدومشون یه جوری حرف می زدن. یکیشون مثلا ظاهرا قاعدتا اینجوری بوده دیگه، که اگه ما الان بود مثلا زراره محمد ابن مسلم که عالم بودند و به قول ما طلبه بودند و با هم دیگه بحث علمی می کردند و پیش حضرت می رفتند به عنوان آموزش و روش یاد بگیرند و برای مردم احکام بیان میکردن، قاعدتا ادبیاتشون با فلان مثلا زید شخام پیفروشی که توی بازار پی میفروخته فرق داشته دیگه. مثلا الان ادبیات ماها مثلا اگر لباس معمولی بپوشیم، به قول اینا لباس آدما رو بپوشیم، برمیان تو یک کلمه حرف بزنیم آخوندی، چنین یعنی نوع حرف زدن ما پیداست. همچنان که این بنی هندل اگر امامه سرشون بذاری و ریششون هم اینقدر بلند کنی تا یه دونه کلمه بیاد جفزه، میگه این چی از چی، تو شاگرد راننده ای، شاگرد شوپری، چیزی هستی، چون اون ادبیات خاص خودشو داره. حالا بنابراین این من این مطالبو میگم چون بعضی چیزا من میگم، البته تو درس حالا بعضی از رفقا بعضی از سوالا رو نمیکنن، بعد زود یه شبهاتی پیدا نشه، یعنی اینطوری تصور نشه که ما میگیم حالا مردم به راوی، به ما و راوی مراجعه میکردن، دانش راوی رو در این داستان دخالت نمیدادن، این به این معنا نیست که نقل به معنا نیست. بعد حالا میگیم نقل به معنا هست، این به این معنا نیست که بابا همه روایات ما نقل به معناست، اینجوری نیست. گفت نه امام عباس، نه خلی ولی، نه اینطوریه که این امام معصوم از ائمه مثلا اثنا عشره، نه اینطوری که به قول عربا خلی ولی و گمشه مثلا، اینجوری نه، نه اونطوره، نه اونطور، نه اینه که همه روایات ما نقل به لفظ باشه طابقا نقل به نقل، نه به این که همه شون نقل به معنا باشه. روات سنتشون بر این بوده که تا جایی که ممکنه عبارت رو حفظ کنن. حالا بعضی جاها میبینی یک کمی یک تفاوتهای کوچکی هست که ما مثلا میبینیم یا مثلا خویی نگاه میکنه میگه اینا دو تا روایته، ولی یکی مثل آقای بروجردی نگاه میکنه میگه نه آقا اینا همه یه دونه روایتی، یه کمی عبارت ها عوض شده، ولی همون یه مطلب. خب این ممکنه، تا این حدش امکان داره. پرانتز بسته برگرد. بنابراین مردم اگه مراجعه میکردن در زمان معصوم به معصوم یا به راویان، از باب این نبوده که این مجتهده. حالا به فرض که اصلا به اینها به عنوان مجتهد مراجعه نمی کردم، اونطوری که حضرت امام گفتم ادعا میکنم، چون من قبول ندارم این ادعا رو، من معتقدم مردم در زمان معصومین به علماء دین مراجعه می کردن، حتی شیعه به علماء دین مراجعه می کردن، نه به عنوان راوی، به عنوان مجتهد، به عنوان این که اینا بالاخره با امام صادق ارتباط دارن، دانش دینشون از ما بیشتره، بهتر از ما دینو می فهمن، به این عنوان مراجعه می کردن، نه اینکه حالا صرفا این عبارتهای امام صادق رو توقع داشته باشن اینا براشون بگم. بنابراین حالا به فرض که اینطوری باشه که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن، اشکالی که امام میکنند، میفرمان این سیره چون در حوزه امور دینی نبوده، پس عدم رد اشاره دلیل بر امضا اشاره نیست، ما میگیم نه خیر، اگر واقعا چنین چیزی بوده که شما میفرمایید، بازم شارع اگر این رو خلاف شریعت میدونسته باید تذکر میداده که آی مردم، شما که مراجعه میکنید تو امور تخصصی مثلا پزشکیتون، مهندسیتون، غیرتون به متخصص، تو حوزه دین از این غلطا نکنید. ولی اونا همچی کاری نمی کردن، ولی بالاخره مظن این بوده که یه روزی همچی کاری رو بکنن، یا همین الان یکیشون این کار رو بکنه، حضرت باید تذکر میدادن. شما برید به امام بس کنید، با من بس، من که میگم خودم قبول ندارم، شما میگه دوباره هفته، من اینو تو بحث اجتهاد تقلید بس کردم، گفتم قبول ندارم، حالا شما میگی که من اینجا که فقه بس نمی کنم. بفهم حالا هر وقت یادتون. بله این پس تکیه‌گاه این بیان بر اینه که شرطیه اول که اگر شارع قبول نداشت رد میکرد، تکیگاهش اینه بنابراین بیان که چون شارع مسئولیت بیان احکام رو داشته، اگر یه روشی یا یک ذهنیتی بود که این روش یا ذهنیت رو قبول نداشت، یعنی قبول نداشت به این معنا که با شریعت سازگار نبود، شارع وظیفه داشت این رو رد کنه. خب میگیم این در مورد سیره هایی که در زمان شارع بوده و زمینه تحقق در زمان شارع داشته، یا در مورد ارتکازاتی که زمینه سرایت به امر دین داشته به معنای علم عادی متصوره. اما اگر یک چیزی است که در ذهن، در کمون ذهن عقلاست، ارتکازات اینجوری هم دیگه، که این در زمان معصوم اصلا زمینه ظهور نداشته، هیچ یک از اون عقلا هم به این اصلا توجهی نداشته، معصوم به علم غیب خودش میدونسته که 100 سال بعد 1000 سال بعد مردم شرایطشون تغییر میکنه، وضعیت زندگی عوض میشه، این امر ارتکازی که الان تو ذهن ایناست ولی اینا بهش توجه ندارن، این میاد بروز پیدا میکنه تو عمل مردم. آیا اینجا هم شارع مسئولیت داره که بیاد بگه آقا این حالا این اصلا توجه ندارن، اصلا تو ذهنشون نمیرسه، شارع بیاد بگه آقا شما حق ندارید برید تو بازار اعضای بدنتون رو بفروشید؟ معلوم هم میخندن میگن دیوانه ایم، کسی میره بازو بدنش بفروشه، کی میخره؟ معصوم میدونست مثلا یه زمانی بحث پیوند اعضا پیدا میشه، بازاری برای این داستان پیدا میشه، و چون مثلا ارتکاز عقلا اینه که هر کسی مالک اعضای خودش هست تکوینن، پس میتواند اونها رو معامله بکنه تشریعا، شارع اومده اون ارتکاز رو که بعدها بروز پیدا خواهد کرد ردش کرد. آیا شارع اینطوری مسئولیت داره؟ گفتیم نه. اینجا وارد شدیم گفتیم که اینکه شارع علم غیب داره و ما هم قبول داریم که داره، به این معنا نیست که شارع در قبال علم غیب خودش مسئولیت پیدا میکنه. سنت معصومین علیهم السلام به ما نشون میده که اونها در دائره علوم عادی خودشون مسئولیت داشتن، به علم غیب خودشون عمل نمیکردن، ولی میدونستن، حتی بعضی جاها بیان هم کردن که معلوم بشه میدونن، ولی در این حال به اون دانش عمل نکردن، بر طبق اون عمل نکردن، چون وظیفهشون نبوده عمل کنن. اگه ما به صورت عادی علم داشتیم و اون کار رو میکردیم، خلاف شرع محسوب میشد. اون جلسه عرض کردم اگه من میدونم به علم عادی نه به علم غیب، حتی حالا من حتی به علم غیب هم بزنم من مسئولم، چون یقین برای من پیدا میشه، اونا مسئولیت نشدن، ولی مثلا من به علم عادی میدونم مثلا این هواپیما که میخواد بپره، من مهندسشم، میدونم که این هواپیما اشکال فنی داره، بپره سقوط میکنه، آیا جایز من برم سوار این هواپیما بشم؟ نه، اگه برم مصداق خودکشیه، جایز نیست. چه میکنی؟ بکنه نداره، بعد اینکه مردی استثابش همه ظاهر میشه، میفرستن جهنم. بعد استثاب در جایی که ثمره شرعی داشته باشه، بعد امور تکوینی که استثاب معنا نداره. البته ایشون شوخی میکنه، خودش بلده، چون این مثال رو این ایشون که اینو میگه، چون آره ایشون که اینو میگه، چون این مثال رو من یه جای دیگه گفتم شوخی کردم، ایشون به اون شوخی اشاره میکنه، این کده. بله من و ایشون میدونیم داریم چی میگیم، حالا شما متوجه نمیشید، شاید ما داریم چی میگیم، بگذاریم. بله این رمز بین ما و ایشون، نه البته من گفتم تو جلسه عمومی، ولی بله ایشون بوده شما اکثر نبودید. بله عرض کنم خدمت شما، بنابراین ائمه علیهم السلام ولو علم غیب داشتن مسئولیت نداشتن، و عرض کردم وقتی مراجعه کنیم به سیرشون بر ما روشنه که اونا مسئولیت در قبال علم غیبشون نداشتن. پیغمبر یکی میامد پیشش خب میدونست که کی صاحب حق کی نیست. پیغمبر نمیگفت خب علم قاضی، حالا اونایی که میگن علم قاضی حجته، ما که نمیگیم، نمیگفت علم قاضی حجته بنابر فتوای این آقایین مراجعه که بعد از ما میان، بعد خب من علم دارم این مال زیده، خب مال زیده، میگفت بابا ما هنوی چی نگفتیم تو میگی مال من، دعواشون بود اون دو نفر، معذور میگم من میدونم این مال اینه، برید پیکار. اینجوری نبود، همون که عرض کردم انما عقضی بینکم بالبینات والایمان. حضرت میگه خب حالا تو چی میگی، تو چی میگی، مدعی اینه منکر اینه، خب آقای مدعی بیانه بیار. یا علی ابن ابی طالب علیه السلام میدونست که اون روز داره میره مسجد اونجا کشته میشه، ما میدونستیم نباید میرفتیم، اما علی ابن ابی طالب میره، هیچ اشکالم نداره، شرعن هیچی نیست. فرض کن امام رضا میدونه این آبی که بهش میدن، این نمیدونم انگوری که بهش میدن، این اناری که بهش میدن سمیه، ما میدونستیم حق نداشتیم بخوریم، امام رضا میخوره. اینا مأمور به علم عادی خودشون بودن، بنابراین اگر معصوم میدونه یه حادثه‌ای در آینده تاریخ اتفاق میفته الان زمینه ظهوری بروزی نداره و به علم عادی کسی نمیدونه چنین چیزی رو، این مسئولیتی برای معصوم ایجاد نمیکنه. پس بنابر این نکته‌ای که عرض کردم تو اون جلسه هم توضیح دادیم، این بیان در محدوده سیره‌ها و ارتکازاتی است که یا در زمان معصوم بروز و ظهور پیدا میکنن یا زمینه بروز و ظهور رو دارن، زمینه سرایت رو به حوزه امور دینی دارن، ولو اینکه بروز و ظهور پیدا اصلا نکرده باشن. یعنی ممکنه یک ارتکازی باشه در ذهن عقلا در زمان معصوم مستاق نداشته یا کم داشته، در حد سیره نبوده، ولی امکان داشته مردم مبتلا بشن، اونجا جا داشته مردم امام علیه السلام اگر قبول نداره تذکر بده رد بکنه. بیان دومی که برای این شرطیه ذکر شده، که البته این بیان در کلمات نوع فقها و اصولی ها نیست، تعبیری است که بعضی دارن تحت عنوان ظهور حال. میگن وقتی که یک سیره یا ارتکازی بوده در زمان معصوم، و معصوم اون سیره یا ارتکاز رو رد نمی کنه، الان شرطی اول این بود دیگه که اگر معصوم قبول نداشت رد می کن، میگن اگه یک سیره و ارتکازی بوده معصوم رد نمی کنه. مثلا فرض کنید ما تو خود زمان امام صادقی بینیم مردم اینجوری دارن لباس می پوشن، امام صادقی چی؟ نمیگه بله لباس تو خونهشون که فقط نمیپوشن، تو بیرون همه جا دارن اینجوری رفت و آمد میکنن، امام علیه السلام چی نمیگه؟ یا مردم مثلا یه روشهای خاصی مثلا تو ازدواجاشون یه کارایی میکنن، تو عزاداریاشون یه کارایی میکنن، امام صادق چی نمیگه؟ میگن اینجا یه ظهور حال پیدا میشه غیر از ظهور قاله، یعنی امام چیزی نفرمودند که ما بگیم این سخن ظهور در مطلبی داره، نه هیچی نفرمودند. در یه شرایطی، در یه وضعیتی ما میبینیم که امام هیچی نمیگه، بگیم معلومه که امام قبول داره. این معلومه که ما میگیم در واقع مستندش ظهور حاله، معلومه که امام قبول داره، اگه قبول نداشت اینو رد میکرد، دوباره همین شرطیه اگر قبول نداشت رد میکرد رو ما با استناد به ظهور حال اثبات میکنیم، میگیم ظهور حال یه همچین اقتضایی داره. که خب مثلا فرض کنید الان، حالا مثال میزنیم به چیزایی که ملموستر باشه، مثلا الان فرض کنید مذاکرات هسته‌ای داره انجام میشه، میگیم اگر رهبری قبول نداشت خب به صراحت میگفت آقا غلط نکنید متوقف کنید، حالا ایشون که به صراحت فرموده ادامه بدید، ولی اگر مثلا نمیفرمود گفت خب معلومه قبول داره، بالاخره ایشون که داره میدونه اینا دارن این چیکار میکنن. این به فرض نمیفهمود، حالا که فهمیده نمیفهمود، میگفتیم ظهور حال. و این ظهور حال ها مثل ظهور قال، اگر به حد ظهور برسه مردم بهش اعتنا میکنن. خب ما اینجا یک بحثی کردیم، اول توضیح دادیم که فرق بین این وجه با وجه قبلی چیه. گفتیم اون وجه اول که بحث مسئولیت معصوم رو مطرح میکنه یک وجه ثبوتیه، اما وجه دوم که بحث ظهور حال رو مطرح میکنه یه وجه اثباتیه. این رو توضیح دادیم اینجا که معلومه دیگه، ثبوت و اثبات که دیگه برای آقایون روشنه، یعنی اون ناظر به واقعه، واقعا معصوم وقتی به اصطلاح واقعا معصوم مسئولیت بیان احکام رو داره. ظهور حال یک کاشفه، این ناظر به عالم اثباته. نکته دیگری که ما اینجا گفتیم که حالا به یک معنا نوعی مثلا توجه به این بحث ظهور حاله، اینه که این ظهور حال یه وقت مثلا موجب یقین میشه، در این صورت حجیتش حجیت یقینه، ولی معمولا این حد نمیرسه، در حد یه ظهوره. اگر در حد یک ظهور بود حجیتش میشه حجیت ظهور در نزد عقلا، که باز بر میگرده به سیره و ارتکاز عقلا. بنابراین شبیه اون بحثی که اونجا داشتیم که آیا میشود با خبر واحد یک سیره و ارتکاز رو در زمان معصوم ثابت کرد، گفتن دور پیش میاد چون ما حجیت خبر واحد رو با سیره و ارتکاز ثابت میکنیم، شبیه اون اینجا مطرح میشه. و شبیه اون جواب اینجا میاد که آقا اگر ما حجیت ظهور رو که از طریق سیره و ارتکاز اثباتش میکنیم، اون سیره و ارتکاز رو از غیر دلیل ظهور حال اثبات کردیم، اون موقع میتونیم با استناد به حجیت ظهور حال سایر سیره و ارتکازات و عقلایی رو نسبت به این شرطیه اثبات کنیم. و اگر نه، اون هم با همین میخواییم، با ظهور حال میخواییم ثابت کنیم، اون موقع دور بشیم. نکته آخری که ما تو اینجا باز اشاره کردیم اینه که این دوتا وجه، یعنی بحث مسئولیت معصوم علیه السلام و بحث ظهور حال که یکی اثباتیست ظهور حال و یکی ثبوتیست مسئولیت معصوم، دوتا وجه مستقل نیستن. در واقع اون ظهور حال از اون مسئولیت نشأت میگیره، یعنی چون معصوم مسئولیت داره حقایق دین رو بگه، اگر نگفت ظهور پیدا میکنه که بس باش موافقه. مثل اینکه ما الان تو همون مثالی که گفتم، خب رهبری در مورد مسائل این چنینی مسئولیت داره، اگه واقعا مثلا این مذاکرات مذاکراتی است که مصلحت کشور نیست، مخالف مثلا خط قرمزهای کشوره، مسئولیت داره رهبری که اینو تذکر بده. حالا که این مسئولیت رو داره و در عین حال میدونه و تذکر نمیدیم، میگیم ظهور حال اینه که حتما موافقه. البته توجه داری ظهور حال مثل هر ظهور دیگری چون مربوط به عالم اثباته ممکنه مطابق با واقع نباشه، ممکنه خطا کنیم، مثل هر ظهوری که ممکنه معصوم علیه السلام موافق نبوده و ابراز نکرده، مانعی وجود داشته، یک نکته‌ای وجود داشته که باعث شده که معصوم ابراز نکنه. ولی ظهور حال مثل هر ظهور دیگری اون احتمالات مخالف درش مورد توجه واقع نمیشه. یعنی ما، یعنی عقلا، مخصوصا از ما، نه شخص ما، عقلا وقتی یک ظهور حالی هست، این احتمال که حالا ممکنه مثلا الان تو همین مثالی که میزنیم که مثلا بگیم آقا یکی بگه ممکنه رهبری یک موانعی داره در عین حالی که مخالفه نمیتونه ابراز کنه، به این احتمال عقلا اعتنا نمی کنه، مگر اینکه این احتمال قوی بشه که در این صورت دیگه ظهور از بین میره، دیگه اون ظهور حال اصلا باقی نمیمونه. ولی وقتی ظهور هست، تو ظهور قال هم همینطوره. خب یک عبارتی که یک متکلم میگه یک ظهور داره، ممکنه واقعا مرادش این نباشه. این احتمال رو عقلا اعتنا نمی کنن. حالا تو بحث حجیت ظهور میگیم دوباره. بله اگر این احتمال خیلی قوی شد دیگه ظهور از بین میره، عبارت به اصطلاح میشه مجمل، دیگه ظهوری نداره. خب ما بعد از این که این بحث رو کردیم که همه مربوط به شرطیه اول بود که اگر شارع قبول نداشت رد میکرد، بحث بعدی ما راجع به شرطیه دومه که اگر شارع رد میکرد حتما به ما میرسید. به چه دلیل؟ این همه مطلب شارع گفته به ما نرسیده، اینم یکیش. چی میگه حتما به ما میرسید؟ این حتما از کجا میارید شما؟ مگه هر چی که گفتن معصومین به ما رسیده که شما میگی این حتما به ما میرسید؟ توضیحش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.